الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دارم از دنیا دلی اندوهگین، نقشی از اندوه دارم بر جبین. فتنه خیزد از جنوب و از شمال، غصه ریزد از یسار و از یمین. نیست بعد از انبیا و اولیا رشته ای جز مهر آن حبل المتین. با ظهورش می شود حق جلوگر، با حضورش می شود اکمال دین. کی می آیی ای مسیحایی نفس، کی می آیی ای سلیمانی نگین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان ارجمند، عزیزانی که در هر جای عالم بیننده این برنامه هستید، سلام بر شما، در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر به امید انقلاب جهانی حضرت ولیعصر و با ویژه برنامه هفتگی حبل المتین که الحمدلله توفیق داریم در محضر یکی از دانشمندان دغدغه من در حوزه معارف اهل بیت و دفاع از حریم ولایت باشیم و از مباحثشون استفاده کنیم. برای من توفیقیه گاهی که در این برنامه هستم استفاده میکنم. بعضی از علوم علم نافع هستند و نفعشون هم برای دنیا و آخرت ما هست. هر چیزی مرتبط بشه با اهل بیت برکت دنیایی و آخرتی پیدا میکنه و الحمدلله که ما هم توفیق داریم در برنامه‌های مختلف، اگر مجلس روزه است، اگر مجلس اهل بیت، اگر برنامه رسانه‌ایه، همین که به نام اهل بیت الحمدلله متبرک میشه، میتونه دنیا و آخرت ما رو آباد کنه. در خدمت شما هستیم و آرزوی صحت و سلامت داریم برای شما در هر جای عالم که هستید و بیننده این برنامه. اما استاد ارجمندی که سالهاست در برنامه حبل المتین معارف اهل بیت رو بیان میکنند، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستن که در این برنامه هم در خدمتشون هستیم و چقدر مشتاقیم که برنامه رو مثل همیشه با ذکر توسل به محضر حضرت امویها حضرت فاطمه زهرا آغاز میکنن. آقا سلام علیکم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای حجت ابن الحسن یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع. فما کان لنا شیء الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه‌ترین سلامم را تقدیم می‌کنم. موفقیت روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما هم بر مبنای برنامه همیشگیمون که یک عهد پیمانی بستیم که آغاز برنامه‌مون رو با ذکر مصیبتی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در جلد 30 از ارشاد القلوب دیلمی صفحه 347 مطلبی را نقل می کند از زبان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که می فرماید هیزم آورده بودن بر خانه ما برای آتش زدن و سوزاندن ما، قسمشون دادم به خدا که دست بردارند ما را یاری کنند، ولی تازیانه را گرفت آنچنان بر بازوی من زد، فلت و صوت علا عزودی، این تازیانه پیچید رو بازوی من. خب عزیزان می دانند وقتی تازیانه را محکم که می کوبند، این تازیانه همینطور نرم است می پیچه. حتی سارت کتم لوج، مثل یک بازوبند، بازوبند سیاهی در آمد، جای تازیانه ورم کرد و سیاه شد. و رکل الباب برجله، در رو با پا فشار دادن، فرده علی، این در به روی من افتاد و انا حاملون، و من باردار بودم. فسقطت لوجهی، به صورت روی زمین افتادم و نار و تسعر آتش شعله می زد و تصفع و وجه، صورتم در اثر آتش سیاه شد و متأثر شد. با دست سیلی زدن به من، حتی انتصر گرتی یا گرتی من اذنی، این گوشواره هایی که در گوشم بود در اثر سیلی تکه تکه شد، به زمین افتاد. در اون حال آنچنان فشار بر من آمد، فاسقطت محسنن قتیلن بغیر جرمه، فرزندم محسن را جلوی چشمم بدون اینکه جرمی داشته باشد، گناهی داشته باشد، شهید کردن. فهاذه امتون تسلی علی، آیا این امت حق دارند به جنازه من نماز بخوانند؟ یا مولاتی، یا فاطمت الزهرا عقیسینا، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما خاطبه علمک. خیلی خوب، ممنونم. الحمدلله موفق شدیم در این جلسه هم با نام حضرت صدیقه طاهره برنامه رو منور کنیم. اما شش جلسه پشت سر گذاشتیم که شما خیلی به شکل درسواره دارید مباحثی رو مطرح میکنید، خیلی قابل استفاده، خیلی دستبندی شده و قدم به قدم دارید پیش میرید، مباحث مربوط به امامت و ولایت رو مطرح میکنید. من چند جلسه که توفیق حضور داشتم خب خیلی استفاده کردم. یادم بحث حدیث افتراق بیان شد، افتراق امت، 73 فرقه میشن امت. و اگر لطف کنید یه خلاصه ای رو بیان کنید، چون یه فاصله هم افتاده، تا بعد انشاءالله خدمتون باشم و سوالات مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. ما شش جلسه در رابطه با مقدمه ضروری بر بحث امامت آوردیم. تلاش میکنم این رو در شش دقیقه انشاءالله برای عزیزان بیان کنم. درس اول ما این بود که با استفاده از آیه 17 و 18 سوره زمر، اعتقادات ما باید استدلالی باشد نه تقلیدی. اعتقادات تقلیدی از پدران و علما همان خواهد شد که خدای عالم در سوره احزاب آیه 67 از قول اهل آتش جهنم میگه خدایا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأذلنا السبیل، ما بزرگانمان رو تبعیت کردیم، ما را گمراه کردند. و بعد از علمای بزرگ اهل سنت مثل فخر رازی و دیگران آوردیم که گفتند دین درست و مذهب درست دین و مذهبی است که با تحقیق و مقایسه مذاهب با یک دیگر و انتخاب مذهب صحیح باید باشد. در جلسه دوم بحث افتراق امت به 73 فرقه که رسول اکرم فرمودند 72 فرقه در آتش جهنمند، یک فرقه اهل نجات هستند. این هم ما از منابع اهل سنت، اگر دوستان مانیتور من را محبت کنند که دوستان این صفحات را هم ببینند. بله، البانیشون روایت رو صحیح کرده، برای شما عرض کنم شعیب ارنعوت صحیح کرده روایت رو، ابن تیمیه میگه روایت صحیحه. در جلسه سوم معیارهایی که در کتب اهل سنت آمده برای فرقه ناجیه اهل نجات، گفتن اونی که اهل نجات هست اونی که جماعت اکثریت با او هست. این رو مقدسی در احادیث المختاره جلد 7 صفحه 89 تصحیح کرده، ابن کثیر در النهایه فی الفتن جلد 1 صفحه 29 تصحیح کرده. در بعضی از روایت آوردن که نه، اونی که بر روش من و اصحاب من هستن اینا اهل نجاتن، اونایی که روش من اصحاب من رو رها میکنن اینها اهل آتشند. در بعضی از روایت میگه اونی که من امروز در حال حیات من روشی که دارم و اصحاب من در حال حیات، نه بعد از رحلت من، ملاک عمل صحابه در حال حیات من هست. اینها را ما آوردیم از تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 7 سنن ترمذی با روایت های صحیح آوردیم و عرض کردیم این با حدیث حوض و غیره همخوانی ندارد. در جلسه چهارم گفتیم اینها میگن فرقه ناجیه سواد اعظمه، اونی که سیاهی لشکره، جنبازم عبارت اخرای جماعته، ولی اینجا به عنوان سواد اعظم هست، که البته اینها در منابع متعدد بوده که البانی در کتاب از سنن جلد 1 صفحه 25 میگه این روایت صحیحه. بعد دیدیم بعضی از آقایان مثل رشید رضا و غیره میگن اصلاً امکان تشخیص فرقه ناجیه در عصر ما نیست، یعنی امکان نداره ما فرقه ناجیه را تشخیص بدیم، چون این همه فرق مختلف، یکی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اشعری، معتزلی، نمیدونم ماتوریدی، شیعی، همه، هر کس داره میگه من تابع پیغمبر و اصحاب پیغمبرم، این امکان پذیر نیست. در جلسه پنجم آمدیم گفتیم که این آقایان اهل سنت هر کدام میگن آقا ماست ما شیرینه، ماست دیگران ترشه. یک عده مثل عزالدین ایجی میگه اونی که فرقه ناجیه هستن اشاعره هستن، معتزله و دیگران همه اهل آتشن. یک عده میگن نه، اونی که حنبلی هست، من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، اصلا کسی حنبلی نباشد مسلمان نیست، نه تنها اهل نجات نیست، مسلمان نیست. تاریخ اسلام ذهبی جلد 29 صفحه 303، سمعانی و غیره همینطوری آوردن. بعضی از آقایان مثل بریقه محمودیه میگه فرقه ناجیه فقط ماتوریدی ها هستند، اشاعره و معتزله اینها همه اهل آتش جهنمن. وهابی ها میگن که نه آقا، اصلا در کره زمین اگر یک مسلمان باشد ما هستیم، غیر از ما چه سنی ها چه برای شما عرض کنم شیعه ها، همه اینها اهل آتش جهنم هستند. در جلسه ششم هم گفتیم که با توجه به این اعتقادات بین خود فرق اهل سنت کشت کشتار زیادی بوده، از معجم البلدان حموی آوردیم جلد 1 صفحه 209 که میان شافعی ها و حنفی ها در اصفهان اختلاف افتاد، خانه های همدیگر رو ویران کردند، بازار رو آتش زدند. و مستشار عبدالحمید جندی میگه برای شما عرض کنم در اصفهان به خاطر نزاع بین حنفی‌ها و شافعی‌ها بازار کلن آتش گرفت و به خاکستر مبدل شد. در سال 671 در ری بین حنفی‌ها و شافعی‌ها اتفاق و جنگ مفصلی افتاد و در 555 در نیشابور به همین شکل بین حنفی‌ها و شافعی‌ها اتفاق افتاد. در بغداد به خاطر اینکه مقام محمود مرادشه هست فتنه عجیبی در بغداد افتاد و خلاصه اینها یکدیگر رو خلاصه قتل و غارت و در برایشان بلاد ماوراء النهر والی حنفی برای شما عرض کنم آمد و دید که خلاصه یک مسجدی برای شافعی ها هست، گفت اما آن لهذه الکنیسه ان تغلق، این کلیسه اشاره به این که مسجد شافعی ها مثل محل عبادت یهودی هاست، تا کی باید این باز باشه، اینها بسته نشه. در گیلان میگه اگر حنفی میامد او را میکشتند و اموالش رو به عنوان غنایم جنگی بین خودشون تقسیم میکردند. در اندلس برای شما عرض کنم مالکی ها حنفی و شافعی و حنبلی رو برای شما عرض کنم طرد میکردند، اگر معتزلی بود او را به قتل میرساندند. این در حقیقت خلاصه‌ای از بحث 6 جلسه ما بود. ما در تقریبا 6 دقیقه و نیم اینها را خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم. این در حقیقت نشان میده بر اینکه این آقایان نمیخوان، جناب آقای شرافت، بینندگان عزیز چشمشون روی حقایق باز کنند. تمام این بحث ها این هست که اگر حقایق رو رسول اکرم اگر می فرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه و یک فرقه اهل نجاته، خب 40-45 روایت ما داریم که خطاب به امیر المؤمنین، حتی ابن تیمیه هم نقل میکنه که شل عرض خواهیم کرد، یا علی انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک فائزون، تو و شیعیان تو اهل نجات هستید. یا حدیث سفینه، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، من رکبها نجا. اینجا میگه فرقه ناجیه یک نفره، اونجا میگه فرقه ناجیه کسی است که خلاصه از اهل بیت تبعیت کنه. حالا من نمیدانم برای شما عرض کنم، یا روایات متعدد داریم که اگر اختلاف افتاد فلزمو علی ابن ابی طالب، بچسبید به علی، بابا علی رو کنار بگذاریم. ما چند تا روایت داریم اگر اختلاف افتاد ببینید عمار کجاست. عمار از حق جدا نمیشه، عمار با هر کسی بود در اختلافات ملازم اون فرقه ای باشد، گروهی باشد که عمار در اون. یعنی ما اگر دنبال این فرقه ناجیه فقط در کتب اهل سنت بگردیم شاید بیش از 20 عنوان می توانیم روایت از کتب اهل سنت بیابیم که چیه فرقه ناجیه امیرالمومنین و اهل بیت است و کسانی که از اهل بیت تبعیت کردند، ولایت اهل بیت رو پذیرفتند، امامت اهل بیت را پذیرفتند. خب وقتی میاد انسان چشمش رو روی حقایق میبنده، خب انسان دیگه باید همینطوری بیاد و آخرش هم بگه به قول معروف میگن الاغ من از کرگی دم نداشت، که اصلا ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که فرقه ناجیه کیه. پیغمبر اکرم فرموده 72 فرقه هلاکت میرسن و یک فرقه نجات، آیا معین کرده یا نکرده؟ اگر معین نکرده باشه به ما واگذار کرده باشه، نستجیر بالله در حق امت خیانت کرده پیغمبر. رسالت ناتمام نیست، کامل نیستین. اگر معین کرده خب ما بیاییم چیکار کنیم؟ ببینیم که رسول اکرم معیارهایی که برای فرقه ناجی معین کرده. خب شما ببینید، حالا من انشاءالله بعدها مفصل صحبت خواهیم کرد، یک کسی در مصر به نام علی عبدالرزاق از اساتید دانشگاه الازهر یک کتاب می نویسه به نام الاسلام و اصول الحکم. میاد میگه آقا اصلا ما در اسلام بحثی به نام خلافت و امامت نداریم. پیغمبر هم حق تشکیل حکومت نداشته. خود پیغمبر وظیفش فقط ابلاغ بوده. شما ببینید چه قیامتی برپا شده در طول این صد خورده ای سال، چه قیامت ها برپا شده. دانشگاه الازهر، شیخ الازهر به جای اینکه بیان جواب بدن، آمدن با 24 نفر از قضات و غیره، آقا ایشون از اسلام رفته بیرون، باید از الازهر خارج بشه، تمام مدارکش باید ابطال بشه، حقوق ماهیانش قطع بشه، خانه سازمانیش گرفته بشه. آقا این هست، اسلام اینه. واقعا اگر اسلام این باشه پناه میبریم به خدا. حتی این دکتر محمد اماره کتابش رو چاپ کرده، یک مقدمه 50-60 صفحه‌ای دارد. حالا ما انشالله امسال بحث خارج فکرمون رو گذاشتیم فکر الحکومه، و عمدتاً من دنبال این هستم که این کتاب رو جواب بدم، و تا به حال ندیدم کسی از شیعه ها که مقاله نوشتن گاهن یک مثلا 20 صفحه 30 صفحه ولی مفصل جواب ندادن. یکی از علمای اهل سنت محمد الخضر حسین آمده یک جوابی داد، ای کاش ایشون هم جواب نمیداد. من وقتی این جوابیشون رو میخواندم واقعا خجالت میکشیدم. یا مثلا محمد حسین هیکل میاد برای شما از کنم بخواد دفاع کند از ایشون، به قدری دفاع وقی و زشت و سسته که آدم خجالت میکشه. یا مجله الهلال اومده برایش مقاله نوشته دفاع کند از این آقا، که آقا ما در اسلام خلافت نداره، اصلا انبیا حق حکومت نداشتند. اگر مردم انتخاب میکردن، همون دموکراسی که در غرب هست، پیغمبران میتونستن حکومت کنن. اگر چنانچه مردم انتخاب نمیکردن، خدای عالم برای پیامبران و رسول اکرم حق تشکیل حکومت نداده. مجله الهلال آمده میدان، المقتطف آمده میدان، شیخ محمد عبده آمده میدان، رشید رضا آمده میدان. یعنی وقتی من حرفای اینها را خواندم، جناب با اشترافت بینندگان عزیز، نمیدانستم واقعا بخندم یا گریه کنم. چون اینا وقتی از اهل بیت جدا میشن، ما وقتی میای میبینیم 30 تا 40 تا روایت ما داریم که پیغمبر اکرم یا علی انت وصیی و خلیفتی من بعدی، انت خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمن من بعدی، انت امام کل مؤمن و مؤمنه. خب اینها رو وقتی قبول نمی کنن، میان همینطوری تو لجن گیر می کنن، نمیتونن جواب بدن، چون در منابع خودشون هیچی ندارن. همین آقای رشید رضا کتابی نوشته به نام الخلافه. من از بینندگان از اونا که سواد عربی دارن خواهش میکنم، رو اینترنت هم هست، بزنن الخلافه رشید رضا، دانلود میکنن، حدود 100 خورده صفحه بیشتر نیست. ببینید واقعا، یعنی آدم که وقتی میخونه گویا که این آقا نه از قرآن خبر دارد نه از سنت پیغمبر خبر دارد، آمده میخواد جواب بده. میگه خب من از جوانهای اهل سنت خواهش دارم قشنگ دقت کنند. دیگه رشید رضا یکی از نابغه های خلاصه این قرن اخیر دیگه. ما کم داریم مثل رشید رضا که فقط مجله المنارش تا 36 جلد قطور چاپ شده. تفسیر المنارش برای شما عرض کنم دیگه جزء تفاسیر برجسته اهل سنته. ایشون میاد جواب بده، میگه آقا خلافت در اسلام داریم، دلیل ما چیه؟ بعد از رحلت پیغمبر، صحابه قبل از اینکه برن پیغمبر رو دفن کنن، آمدن ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب کردن. یعنی اینقدر خلافت در اسلام مهمه. بعد میاد گیر میکنه. خب آقای ابوبکر رو مردم آمدن انتخاب کردن. خب چرا در خلافت عمر اجازه ندادن مردم بیان عمر رو انتخاب بکنن؟ ابوبکر اومد انتخاب کرد. آیا پیغمبر به اندازه ابوبکر هم عقلش نمی‌رسید نستجیر بالله خلیفه معین کنه؟ بعد میاد گیر میکنه در شورای شش نفره عمر که این شش نفر آمدن اونجا. حالا خیلی از بحث هایی که دستور داده بود اگر اینها خلاصه یک نفر مخالفت کرد گردنش رو بزنید، دو نفر مخالفت کرد گردنش رو بزنید، سه نفر مخالفت کرد، هر کدام پسر من عبدالله طرفدار او بود، او چیزی هستن، یک چیز خیلی مسخره که واقعا آدم خجالت میکشه اینا رو مطرح بکنه. من یک شب حضرت عبدالله سبحانی به من تلفن کرد، گفت یک آقای از بزرگان اهل سنت یه چند تا سوالی دارد، من میفرستم بیاد منزل شما باشو یه مقدار صحبت کنید. آمد و من یه جوان حدود 30-35 ساله، آدم ملایی هم بود، و گفت بابا الان شما خبرگان رهبری که معین کردید این رو از حضرت عمر گرفتید، شما همین خبرگان رو، این شش نفر رو انتخاب کرده بودن، این دیگه بهترین دلیل بر این بود که خلاصه بحث خلاصه خلافت شورایی و انتخاب و عین دموکراسی. گفتم دموکراسی بود؟ گفت بله. پا شدم طبقات ابن صدر رو آوردم و دو سه تا از کتاب‌های دیگر. گفتم بفرمایید. جناب خلیفه دوم نوشته که این شش نفر رو سه شبانه روز در یک اتاق خانه نگه دارید، یک نفر حق نداره بیاد بیرون. اگر تا سه نفر نتوانستن به نتیجه برسن تمام شش نفر رو باید گردن بزنید. گفتم این دموکراسی های بزرگوار؟ رأی دادن، پنج نفر یک طرف بود، یک نفر مخالفت کرد، یک نفر رو همونجا بکشید، دو نفر مخالفت کرد بکشید، سه نفر مخالفت کرد، ببینید عبدالله عمر با چی. گفتم خب ایشون چند صفحه قبل میگه به خلیفه دوم میگن چرا پسرت رو خلیفه معین نمی کنی؟ میگه پسر من عرضه طلاق زنش نداره. خب کسی که عرضه طلاق زنش نداره خواد بیاد در یک امری که مربوط به حکومت جامعه هست، خلیفه و امام و حاکم جامعه هست. گفتم بفرمایید. ایم در سرش انداخت پایین، بنده خدا دوباره هی ورق میزد جلو میرفت میامد پایین بالا. گفت فلانی حق با شماست. یعنی بعضی افراد هستن و شرافت تینت پاکی دارن. خب این آقایان میخوان در جواب علی عبدالرزاق با این تفکر جواب بدن، با این خلافت سگانه خلفای ثلاثه. خب میمانن توش گیر میکنن و نمیتونن جواب بدن. یعنی شما دوستان ملاحظه کنید، همین در مقدمه همین کتاب دکتر محمد اماره حرفای محمد حسین هیکل آورده، دوستان برن مطالعه کنن، حرفای محمد عبده را آورده، حرفای محمد رشید رضا را آورده ایشون، ببینید واقعا اینها چطور گیر کردن، نمیتونن از خلاصه این بنبست خودشون را نجات بدن. یک نفرشون نیامده بیاد بگه بابا پیغمبر اکرم اولین روزی که رسالت خودش را اعلام کرد در مکه مکرمه دست گذاشت بر شانه علی علیه السلام، گفت هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. اینم دیگه طبری در جلد 3 صفحه 321 با سند معتبر نقل کرده، ابن کسی ابن اسیر نقل کرده، دیگران نقل کردن. ها بابا چرا ما باید بیراهه بریم؟ اون وقت در بیراهه دنبال راه اصلی بگردیم. خب بیراه ما هر چه بیشتر بیراه بریم از مقصد دورتر میشیم. ولذا الان این کتاب یک معضلی شده برای این آقایان، یعنی یک معضل شده ها. و الحق و الانصاف، من اتفاقا همین دوست روز قبل خدمت آیت الله سبحانی رسیدم، ایشون یک کتابی به من لود کردن، یعنی دوستا کتابی بود، اگر دوستان مانیتور رو چیز رو محبت کنن این روی مدار دروش نشان بدن. من از همه عزیزان بیننده تقاضا دارم این کتاب در سایت امام صادق سلام الله علیه هست، حالا نمیدونم دوستان تونستن یه مداری دروش نشان به
عنوان کتاب خودتون،
عنوان کتاب حوارات علمیه بین العلمین، مناظرات علمی بین دو شخصیت برجسته، سید محسن امین و سید محمد رشید رضا. من از همه عزیزان تقاضا دارم این مناظره را مطالعه کنن. اگر یک جوان و عالم سنی این کتاب را برداره مطالعه بکنه، من معتقدم 100% نه 500% حقایق روشن میشه براش. مقام معظم رهبری فرمود ما اصرار نداریم کسی بیاد مذهب شیعه را انتخاب بکنه، ولی ما از علمای اهل سنت درخواست داریم کتاب الغدیر و المراجعات مرحوم شرف الدین رو مطالعه کنند، یا همین مناظراتی که بین این دو بزرگوار هست، یعنی رشید رضا. جناب اشرف، من مطالعه می کردم جوابای خب سید محسن امین از شخصیت های برجسته صاحب کتاب اعیان شیعه. سید رشید رضا برای شما عرض کنم در این مناظرات شاید بیش از 200 بار کلمه فوش، ناسزا، توهین، عبارتهای وقیحی که اراذل اوباش تو کوچه و بازار بیکار نمیبرن، اینجا نثار شیعه و نثار سید محسن امین کرده. آیا این هست؟
تا اون رشید رضایی که گفتید جزء نخبگان محسوب میشه؟
بله، جزء نخبگان اهل سنته، جزء شخصیت‌های برجسته اهل سنته. خب بابا، این نشان میده برای اینکه حرف برا زدن ندارم. من بارها گفتم اون کسی که داره میخواد با فوش و ناسزا مطلبش رو بنشانه، این دلیل برای اینکه حرف برا زدن نداره، یک مبنای رو انتخاب کرده غلط، بی دلیل، فاقد استدلال، فاقد منطق، مجبور برای اینکه زور چپان کنه به قول آیه احمدی نژاد چیکار کنه؟ مطلبش رو با فحش و ناسزا تحمیل کنه به دیگران.
این صداشو بالاتر میبره.
بله.
یه حرف حقی نیست دیگه.
بله. ولذا من از عزیزان تقاضا دارم یه مقدار، مخصوصا همین بحث تفترق امتی علی 73 فرقه، یک اعلان خطر جدیست برای همه ما، هم برای شیعه هم برای اهل سنت.
بله.
من فقط اهل سنت رو ما نمیخوام، برای شیعه هم همینطور. اگر یک جوان شیعه فقط با تقلید از علما و نمیدونم تقلید از پدران و مادران بگه چون بابا ننم میگه من شیعه، به نظر من سن ارزش نداره. این باید بره تحقیق کنه، بررسی کنه، ببینه واقعا این مذهبی که پدر مادرش انتخاب کرده با عقل منطق، با آیات و قرآن، با روایات تطبیق می کند یا تطبیق نمی کنه. اگر دید واقعا با عقل و منطق و قرآن و سنت تطبیق می کند، محکم بچسبه. و اگر تطبیق نکرد، حالا شاید خیلی ها این حرف منه نپسندن، بری مذهب دیگر انتخاب بکنه.
با آگاهی باشه.
با آگاهی، ولی با آگاهی که ما معتقدیم مذهب شیعه به قدری روشن حقانیتش، به قدری واضح، اینه والله العلی العلا، نه به خاطر اینکه من شیعه ام دارم میگم دیگه، ما دیگه رگ پوست استخوانمون با این کتابهای اهل سنت عجین شده.
درست.
یعنی من 90% عمرم رو تو این زمینه گذراندم. من بعضی وقتا دوستان مطالبی میگن از کتابهای شیعه، میگم والا از کتب اهل سنت بخواید من میگم، ولی از کتب شیعه الان حضور ذهن ندارم. شما ببینید این مطالبی که در خود کتب اهل سنت آمده به قدری روشنه، عیناً الان که شما روز روشن آفتاب را میبینید، حقانیت مذهب شیعه اینطور روشنه، اینطور واضحه، نه تنها در کتابهای خود شیعه، در کتابهای حتی در کتب وهابیت. یعنی من حاضرم اصلا کتب اهل سنت رو بگذارم کنار، با کتاب ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب ثابت کنم مذهب شیعه حقه. که از این بهتر؟ بهتر از این؟ خب این آقایان وهابی‌ها چرا نمیان میدان؟ چرا میترسن؟ چرا وحشت دارن؟ چرا فقط فوش میدن؟ چرا توهین میکنن؟ خب بیان میدان دیگه. خب این آقا رشید رضا آمده میدان، خب این دستگل به آب داده. باز البته یک مناظره دیگری هم بود، ایشون برای من فرستاده بود، الان اسمش حضور ذهن ندارم. خب این مناظرات رو آدم میبینه واقعا خیلی متاسف میشه که دیگه در مناظرات به قول قدرت علمی طرف و توانایی منطق طرف در این مناظرات چیه؟ روشن میشه، خیلی واضح.
درست.
ما در خدمت شما
هستیم. بزرگوارید، ما در خدمت شما هستیم. حاجی آقای قزوینی، برمیگرده به همون مسئله مبنایی و ریشه‌ای که در آغاز این شش جلسه مطرح کردید. یعنی که اگر روحیه تبعیت از قول احسن باشه، خیلی از این مسائل حل میشه. ولی وقتی به قول شما تقلید کورکورانه میاد جاشو میگیره، خب همین میشه که شاهدش هستیم. خیلی خوب، حالا ان شاءالله بحث ادامه خواهیم داد. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به سایت امام صادق مراجعه کنید، کتابی رو که معرفی کردن بخونید ان شاءالله. اگر از شیعیان هستید معرفتون بیشتر بشه، اگر از اهل تسنن هستید ان شاءالله آگاهیتون بیشتر بشه در این زمینه و خیر دنیا و آخرت رو در این مباحث بدانیم ان شاءالله. در خدمت شما هستیم با حبل المتین.
مادرم اسم تو خون تو گوشم، کلم عشقی تو گذاشت رو دوشم، گفت برای روزه امام حسین فرش زیر پامو هم میفروشم. من پر علمو میبوسم، تو چارمو میبوسم، دست مادرمو میبوسم حسین. من پرالمو میبوسم، چون بچارمو میبوسم، دست مادرمو میبوسم حسین. از آخرین زیارتم چقدر گذشته، دست و دلم بذار حسین، دلم شکسته، تموم دل خوشی من فقط همین بود، قرارمون حرم غروبر به این بود. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان. شب جمعه حرم و دوست دارم، عشق چشم ترم و دوست دارم، چون میای تو نفسای آخرم، نفس آخرم و دوست دارم. نون و نمک تو شیرین، سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون و نمک تو شیرینه، سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون حلال پدرم تو رو به من داد، دعای خیر مادرم تو رو به من داد، از صدقه سر تو من بها گرفتم، کربلا من تو مشهد و رضا گرفتم. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان.
از آخرین زیارت هم چقدر گذشته. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا. خیلی از شما مثل من دلتنگ هستید، مدت هاست نشده به خاکبوسی حرم سید الشهدا نائل بشیم، مدت هاست دلمون پر میزنه، انشالله به زودی با رفع این بلا بتونیم در کمال صحت و سلامت در کنار خیلی زوار سید الشهدا بتونیم راهی کربلا بشیم. سفر همه زائران اربعینی هم انشالله با خیر و برکت و صحت و سلامت همراه بوده باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین و در خدمت استاد ارجمند حاجی قزوینی عزیز و راجع به سیر بحث صحبت میکنیم، بحث دفاع از ولایت و امامت که خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث زندگی سازیه که انشاءالله با دقت تمام قد با تمام دل بتونیم مباحث رو دنبال کنیم. 6 جلسه صحبت کردن، جلسه 7 هست راجع به فرقه ناجی صحبت شد و اون 73 فرقه که در کلام حضرت رسول اومده. میخوام سوال کنم از حاجی قزوینی، در برخی از روایات آمده که بزرگترین فرقه از بین این 72 فرقه دسته ای هستن که بر مبنای قیاس و رأی احکام دین رو به دست میارن. این توی کتب اهل سنت اومده به شکل صحیح وارد شده روایاتش؟
ما در یکی از این شبهایی که بزرگواری تماس داشتن یک اشارهی داشتن به این روایت و ما قول دادیم که این روایت رو سر فرصت بحث کنیم. خوب عزیزان دیدن ما این روایات رو بررسی کردیم. یک دست از روایات میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشود. یک دست میگه 72 فرقه اهل آتش جهنمن، یک فرقه اهل نجاتن. یک دست میگه اونی که اهل نجات است اهل جماعت یا سواد اعظم سیاهی لشکره، اونی که روش صحابه و من رو دارد. اینها رو ما همه رو پشت سر گذاشتیم. ولی یک روایتی است که این خودش خیلی نکات رو برای ما روشن میکنه. این هم در منابع متعدد اهل سنت باز سند صحیح آمده که حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی تحلیل قشنگی روی این روایت داره، آیت الله العظما سبحانی یک تحلیل خیلی قشنگی روی این روایت داره، علمای اهل سنت هم مثل ابن حزم اینا که مخالفه برای شما عرض کنم تقلید هست، اونها هم طبق مبنای شیعه آمدن این رو ملاج قرار دادن. ببینید آقای طبرانی، شون متوفای 360 هجری هست، معجم کبیرش هم مشهور است که روایاتش صحیحه. ایشون در اینجا روایاتی میاره که پیغمبر اکرم فرمود امت من به 70 خورده فرقه تقسیم میشون، بزرگترین فتنه اون بزرگترین فتنه در میان امت من اونهایی هستند که قیاس و رأی را به کار میبرن، یعنی کاری به کتاب سنت ندارن، با قیاس رأی میخوان حکم الهی را به دست بیارن و نتیجتاً یحلون الحرام و یحرمون الحلال، حرام خدا را حلال میکنن، حرام خدا را حلال می کنن و حلال رو حرام. ببینید جالب این هست که آقای حاکم نیشابوری این روایت رو در مستدرک میاره در جلد 4 صفحه 477 که امت من به 70 فرقه تقسیم می شوند و بزرگترین فرقه، دی کلمه فتنش اینجا حذف کردیشون، بزرگترین فرقه اون فرقه ای هست که خلاصه امور را با قیاس و با رأی به دست می آورن و یحرمون الحلال و یحللون الحرام، حلال خدا را حرام می کنن، حرام خدا را حلال می کنن. بعد میگه هازا حدیثون علا صحیحون علا شرط شیخین، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و مسلم را هم دارد. بعد جالب این هست که در پاورقی حدیث 83-25 عزیزان ببینید میگه آقای ابن کثیر دمشقی چه ذهبی هیچ اظهار نظری نکرده،
نیامده اظهار نظر کنه که چیه.
بله.
چون اگر بیاد بگه صحیحه مبناش به هم میریزه، بگه ضعیف دلیل بر ضعفش نیست، که ایشون به صراحت میگه که چیه، صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. جالب این هست که آقای البانی متوفای 1420 که از لیدرهای وهابیه و از نخبه های وهابیه، ایشون در کتاب از سنه ابن ابی عاصم که متوفای 287 در جلد اول صفحه 32 برای شما عرض کنم این روایت رو میاره و ایشون در اینجا به صراحت میگه این روایت، البته این برای شما عرض کنم اون نیست ظاهرن، این چیز برای شما عرض کنم، حالا من این عبارت چیز رو خدمت آقایان عرض میکنم، حدیث 63 این ظاهرن، بله. حالا میریم ابن کثیر دمشقی، این ظاهرن چیزش اشتباه بوده، النهایه فی الفتن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد اول، پیغمبر اکرم فرمودن برای شما عرض کنم که امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، که البته این هم این اجازه بدید مجمع الزوائد هیثمی، این خیلی واضح و روشنه، اعظمها فتنتن علا امتی قومون یقیسون الامور برایهم، در میان این 70 خرده فرقه بزرگترین فرقه ای که فتنه است برای امت من کدام فرقه هست؟ اون فرقه ایست که مسائل شرعی را با قیاس و رأی به دست می آورند و حرام خدا را حلال می کنند و حلال خدا را حرام می کنند. بعد میگه رواه الطبرانی فی الکبیر و البزار و رجاله و رجال صحیح، رجالش هم رجال صحیحه، آقای ابنه که برای شما حاکم نیشابر گفت صحیحه، حالا اون دوتا این تصویرش اشتباه بوده، من شاید در جلسه بعد تصحیح میکنم، اون اصل عبارتشون رو میارم نشان میدم خدمت دوستان. خب این خیلی واضح و روشن هست. آقای ابن حزم اندلوسی که بر افقهیتش و اعلمیتش ابن تیمیه فتوا داده، کتابی داره رسال ابن حزم، ایشون در جلد سوم صفحه 213 که میگه امت من به 70 خرده فرقه تقسیم میشود، بزرگترین فرقه فتنه اون قومیست که خلاصه کارها را با قیاس و رأی استنباط میکنن، حلال را حرام، حرام را حلال میکنن. بعد میگه فهازا اصح و مافی ها دلباب، این صحیح ترین روایتی است که در این حدیث افتراق امت آمده و انگاه ها سندن و پاکیزه ترین روایت هست از نظر سند. حالا دیگر روایت ها را میشه خلاصه یک انگلتی کرد، ولی ابن حزم میگه این از نظر سند هیچ اشکالی هم ندارد. بعد ایشون یک بحثی دارد که شروع کرده یه مقدار نسبت به فرق دیگر و برای شما ارزم اتباع برای شما ارز کنم ابو حنیفه و غیره حمله کردن که من خیلی زیاد دوست ندارم، فقط من آدرسش رو میگم دوستان برن مطالعه کنن، الاحکام فی اصول الاحکام، ایشون کتاب اصولی ایشون هست در جلد هشتم برای شما ارز کنم صفحه 25 ایشون میاره و همین روایت رو و بعد میگن حریص چگه هست و چی هست و چی هست و بعد ایشون شروع میکنه نسبت به دیگر مذاهب یه مقداری تندی کردن. من خیلی این تندی ها دوست ندارم، ولو اینکه یک عالم سنی هم بخواد بیاد به مقدسات اهل سنت توهین کنه، من معذورم از اینکه اینطور حالا یک نقل قولی میکنند و نه حمله میکنند. خب ایشون نسبت به ابو حنیفه یا احمد و دیگران، اونا کسان که تقلید میکنن از ائمه اربعه، خیلی حمله های تندی دارد. ما به جایی که حمله کنیم و شروع کنیم برای شما عرض کنم ناسزا بگیم، دلیل بیاریم دیگه، نیازی
شرط ضوابط خودش داره دیگه.
اینها برای شما عرض کنم. بعد قبل از اینها هم آقای ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان العلم، ایشون در صفحه 891 همین تعبیر رو دارد که بزرگترین فتنه در میان امت من کسانی هستند که قیاس میکنند حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال میکنند. بعد برایش من تا خطیب بغدادی متوفای 463 در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 310 این روایت رو نقل میکنه. ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 151 این روایت رو نقل میکنه. خود آقای رشید رضا برای شما عرض کنم در تفسیرش که حرفهای استاد شیخ محمد عبده را آورده در جلد 7 صفحه 157 همین برای شما عرض کنم تعبیر رو آورده. بعد ایشون یک مطلبی هم دارد که صلاح نیست گفته شود. آقای متقی هندی در کنز الامالشون در جلد اول صفحه 210 همین عبارت رو از برای شما عرض کنم کبیر تبرانی آورده. آقای شنقیتی که از وهابی های سرشناس متأخرین هست، متوفای 1292 هست، 92 هجری قمری، در کتاب ازواء البیان، این دیگه جدیدترین کتاب تفسیری وهابی هاست، و این آقای شنقیتی هم مرد ملاست. حالا ما کاری که وهابی از ما کار نداریم، ولی مرد ملاست، وقتی میاد مطالب علمی دقیقی دارد. حالا نسبت به شیعه حرفایی میزند، ما کاری اون که طبیعتشون است. اگر نگن ما باید در وهابی بودنشون شک کنیم، یک وهابی باید خلاصه وهابی گریش رو خلاصه نشان بده. ولی من اطلاعی که دارم از تفسیرش خوب آمده میدان، خیلی قشنگ، بهتر از ابن کثیر وارد شده. حتی من معتقدم در مقایسه با رشید رضا این کتابش امتیاز بیشتری دارد تا نسبت به المنار رشید رضا. ایشون در جلد 4 صفحه 807 برای شما عرض کنم همین عبادت رو میاره. اعظم حافظ نتن علا امتی گمون یقیس اون الامور بیار به رأی هم، حلال حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام میکنند. بعد میگی اینها ائمتون سقاتون حفاظون. و بعد نسبت به حریز ابن عثمان یک بحثی میاره که حالا اون حریز ابن عثمان یک مسائله برای شما عرض کنم دیگری دارد. اینا در حقیقت مباحثی است که این آقایان دارن. حالا من نمونه ای آوردم، افراد دیگری هم این روایت رو آوردن که امت من به 70 تقسیم می شوند. بزرگترین قوم فتنه کسانی هستند که اهل قیاس و اهل رأی هستند.
خیلی خوب، حالا بس به اینجا کشیده شد راجب این فرقه و عمل به قیاسشون در کلمات روشنت رسول و صحابه، راجب حرمت عمل به قیاس بیانی داریم که صریح گفته باشنت رسول یا نه؟
سؤال قشنگی فرمودید. البته ببینید قیاس مشهور است که آقایان حنفی ها اهل قیاسن. نه اینطوری نیست، همه آقایان سنت. مالکی ها هم قیاس دارن خیلی از موارد. شما این مدونت الکبرا را ببینید که بزرگترین کتاب فقهی مالکی هاست، چقدر از راه قیاس آمده. برای شما عرض کنم کتاب حنابله را ببینید، مغنی ابن قدامه را ببینید، چقدر از قیاس استفاده میکنه. و همچنین کتاب های دیگری که ناقیان نوشته اند شما ملاحظه بفرمایید، و همین شکل همه از قیاس استفاده می کنند. و برای خودشون که ادله دارن، ما در بحث فقهی که داشتیم در 2-3 سال قبل این رو ما مفصل که اینها عبارتهایی را آوردن که رسول اکرم نسبت به یکی از صحابه گفت اگر رفتی و کتاب سنتی نبود چه کار میکنم، بعد گفت که من به رأیم عمل میکنم. یک روایت جعلی و ساختگی است، حالا ما کاری با او نداریم، ولی شما ببینید صحیح بخاریه. عزیزان دقت کنن، این دیگه شوخی بردار نیست. در چاپ عربستان سعودی، بیت الافکار دولیه، این هم ریاض، این هم صندوق پوستیشون هست، حدیث 7307 حضرت می‌فرماید بر این که فیبقا ناس جهال یستفتون، در امت من یک عده مردمی هستند جاهل، از اینها مردم فتوا میپرسند، فیفتون یا فیفتون به رأیهم، اینا به جای اینکه به کتاب سنت مراجعه کنن به رأیشون میان چیکار میکنن؟
فتوا
میدهن. فیزلون و یزلون، هم مردم رو گمراه میکنن و هم خودشون گمراه میشوند. ببینید، فیفتون به رأیهم، به رأی خودشون، نه به کتاب سنت. اگر ما آمدیم گفتیم یک حکمی آمده در کتاب سنت نیست، یعنی اعتراف کردیم که اسلام ناقصه دیگه، انکار کردیم الیوم اکملت لکم دینکم، تعارف که نداریم ما که
بله.
یعنی اگر ما آمدیم گفتیم آقا این حکم آمده، سوال میکنن آقا ما رفتیم کره ماه، میخوام اونجا نماز بخوانیم، قبله کدام طرفه؟ آقا این که در قرآن سنت نیامده. حالا بین رأی تو شما چطوریه؟ رفتیم قطب شمال یا قطب جنوب، شش ماه روز شش ماه شبه، ما در طول سال باید یه دونه نماز صبح بخوانیم، یک نماز ظهر عصر و مغربش، راحت میشه مگر اینطور باشه؟ خب این جوان ها میشن ببینید، ما این رو عزیزان بدانن، قرآن که وقتی میاد میگه و ما من شیئن الا در قرآن هست، ففصلناه، در کنارش هم میگه پیغمبر آنچه که و نزلنا الیک از کتاب، فبینه لتبین للناس ما نزل الیهم، ما یک سری مطالبی داریم به صراحت، اتفاقاتی افتاده در زمان پیغمبر ائمه علیهم السلام، آمدن چیکار کردن؟ حکمش رو بیان کردن. و یک سری مسائلی هست به صورت عموم آمده. مثلا من مثال بزنم، مثلا من میخوام سوال کنم آقا کشیدن سیگار حلاله یا حرامه؟ خب زمان پیغمبر که سیگار نبود، زمان ائمه سیگار نبود، ولی ما یک سری عموماتی داریم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، ما یک اصالت الاباحه داریم، شارع مقدس با این اصالت الاباحه چه کار کرده؟ آمده دست مسلمان ها را باز گذاشته. وقتی ما یک همچه روایتی داریم آمده دست مسلمان ها را باز گذاشته، چرا بریم با رأی خودمون فتوا بدیم؟ چرا با قیاس بریم فتوا بدیم؟ یک مواردی هست من نمیدانم آقا این نجسه یا نجس نیست، ماندم توش، الان که پیغمبر نیست من سوال کنم، یک مسئله شخصی هم هست، شعاره مقدس کل شیء لک طاهر الا تعرف انه نجس، یک حکمی قبلا برای شما عرض کنم، من میدانستم به این آقا بدهکارم، شک دارم که آیا بدهیمی دادم یا ندادم، بیام انشاءالله دادم، نه آقا اشتباه کردید. وقتی شما بدهی رو میدانی قد به پرداخت نداری، استصحاب جاری کن. ببینید یک سری مباحثی ما داریم به صورت مطلق، به صورت عمومات، تمام احکام یا به عینه یا به اطلاقه یا به عموماته وارد شده در شهر. تیلیازی نیست. ولی زب پیغمبر فیبگا ناسون جهال، یعنی دیگه خیلی جاهلن. وقتی از اینا فتوا سوال میکنن حکم شرعی، حالا یا خبر ندارد قرآن سنت یا خبر دارد ولی دقت تطبیق احکام کلی بر مصادیق خارجی ندارد. امام صادق فرمود علینا القاء الاصول و علیکم تفریع. اصول را ما میگیم، تطبیقش با شماست. این که بیاد بگی آقا من میخوام با رأیم عمل کنم، این خلاصه مشکل هست. خیلی جالب هست
روایت حضرت رسول الله جای قزوینی ناظر به اتفاقی که در زمان حیات حضرت بوده یا دارن از آینده خبر میدن.
بله دیگه فرقی نمی کنن، در زمان خود حضرت باشه. خب همه که دست از پیغمبر نداشتن، پیغمبر در مدینه هست، افرادی برای شما عرض کنم در شهرهای مختلف، در مکه هستن، در یمن هستن، جاهای دیگر هستن، در اطراف مدینه هستن. اینکه نمیشه که هر روز هر کسی هر مشکلی پیش میاد بلند شه سوار شتر بشه پاشه بیاد برای شما عرض کنم از پیغمبر سوال کنه. ببینید من واقعا نمیدانم بگم نگم. شما ببینید یک کسی میاد به خلیفه دوم بگی من جنوب شدم آب پیدا نمی کنم چکار کنم؟ گفت نماز نخوان. هر وقت آب پیدا کردی وضو بگیر برو نماز بخوان. خب ببینید این چی آخه؟ این چکار کنیم ما؟ دیگه در خود صحیح بخاری مسلم هم آمده. خب اصلا خود قرآن میگه اون آیه شریفه را اگر حفظت بخوانید و این کنتم جنوباً برای شما عرض کنم جنوب بودید و آبی پیدا نکردید فتیممو سعیدن و این کنتم جنوباً چه فلا تجد و ما انفت او دیگه مال قرآن دیگه. ها دیگه چیزی نیست که ما برای شما عرض کنم از آسمان باید بریم بگردیم زمین رو بشکافیم از زیر زمین در بیاریم. این دیگه آیه قرآنه. حالا این قضیه عمار و غیره رو آوردن در ذیلش، من نمیدونم حالا این جعله دروغ چیه غیره است. بعد عمار میگه که آقای خلیفه ما در فلان سفر بودیم محتلم شده بودیم، من خلاصه غلطیدم به چیزو. خب حکم تیمم رو مثلا تصور میکنه که باید به خاک بغلطه. من نماز خواندم تو نخواندی، بعد اومدیم پیش پیغمبر، پیغمبر گفت که بله باید تیمم بکنید نمازتون. یعنی در هر حال میگه آقا شما افتادی تو دریا، داری در حال غرق شدنی، وقت نماز رسید همونجا قبل از اینکه روح از بدنت جدا بشود نیت کن الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تا هر وقت رسیدی شد نماز تو. بابا نماز در هیچ حالی از ما ساقط نیست الا اون مواردی را که خانمهایی که در حال ماهیانه و یا بچه به دنیا میارم اون یه بس جداییه، اون یک مسئله است که برای شما عرض کنم تفکیک شده. غیر از او در هیچ جا ما نداریم نماز ساقطه. جالب این هست در تاریخ بغداد جلد هفتم از قول آقازاده خلیفه دوم از ابن عمر میگه قال رسول الله من قال فی دیننا برأی فقتلوا، هر کس در دین ما به رأیش فتوا داد باید بکشید سرش ببرید. خیلی عجیبه ها، یعنی نمیدونم. بعد شون در صفحه بعدم باز همینطور از نافع از ابن عمر من قال فی دیننا به رأیه فقتلوا. بعد دوباره باز در کتاب الفقیه و المتفقه از ابن عمر قال رسول الله من قال فی دیننا به رأیه فقتلوا. باز در کتاب سیر اعلام نبلا آقای ذهبی در جلد 11 صفحه 414 عن ابن عمر ان النبی قال من قال فی دیننا برأیه فقتلوا. بعد میگه که اول باید برای شما چی کار باید کرد و خلاصه آبش داد و غیره اینا که خلاصه تشنه نباشه بعد بردارن بکشنش. تهذیب و تهذیب، آقای ابن حجر عسقلانی در جلد چهارم صفحه 272 برای شما عرض کنم، ایشون هم در اینجا میاره برای از ابن عمر منگال فی دیننا، برای شما عرض کنم به رأی فقتلو. بعد میگه یحیی بن امین، یحیی بن معین گفت اگر این طوری هست یم بقی ان یبدا به سوید فیقتل. این شرح حال برای شما عرض کنم سوید ابن سعید هست که روایت در صحیح مسلم دارد، ابن ماجه دارد. برای شما عرض کنم همه آقایان گفتن که ابو حاتم گفته صدوق است، برای شما عرض کنم صالح است و ثقه است. بگی خب اگر بنا باشه هر کس به رأیش فتوا داد کشته بشه، اول خود آقای سوید را که روایت را نقل کرده بکشید، چون خودش جزء کسانی است که به رأیش فتوا میده، به قیاس عمل میکنه. یعنی یک قوقای جناب آقای شرافت، آدم واقعا نمیدانه چه کار بکنه. یا مثلا شما ببینید عبارتی از خود خلیفه دوم نقل کرده، این خیلی عجیبه، آقای خطیب بغدادی در جلد اول، برای شما عرض کنم از قول عمر ابن الخطاب، قال اصحاب الرأی اعداء السنه، کسانی که به رأی عمل می کنند اینها دشمنان سنت هستند. اگر رأی درست باشه ما به جای اینکه روی پامون رو بشوریم باید زیر پامون رو بشوریم، چون اونی که با زمین ارتباط دارد زیر پا هست نه روی پا. ولی خب از اون طرف شما ببینید مستدرک، من واقعا خیلی عرض کردم از اهل بیت که آدم جدا میشه در چه منجلابی گرفتار میشه. مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم دارالمعرفه بیروت، روایت هم صحیح هست علی شرط مسلم. عده آمدن خدمت آقای عبدالله مسعود صحابه پیغمبر، ما هم قبولش داریم، اهل سنت هم قبول دارن، حالا ما کاری نداریم. آمدن، یک اتفاقی افتاده بود، برای شما عرض کنم مردی ازدواجی کرده بود قبل از اینکه برای شما عرض کنم با او هم بستر بشه از دنیا رفت. خلاصه این چه کار کنیم، مهریه معین نکرده بودن چه باید بشه. عبدالله مسعود بگه ما سئلت عن شیء منذ فارقت رسول الله اشد علی من هذا، من بعد از پیغمبر مسئله به این مشکلی کسی از من سوال نکرده بود. فعت و غیری، برید از دیگران سوال کنید، من بلد نیستم. فختلف و الیه فیها شهرون یا شهرن، یک ماه این رفت آمد داشتن که آقای ابن مسعود چی کار کنیم، من نسأل اذا لم نسأل لم نسأل که لم نسألک، اگر از تو سوال نکنیم از کی سوال کنیم، تو برادر پیغمبر بودی، اصحاب پیغمبر بودی، ما در اینجا غیر از تو کسی ما نداریم. بعد گفت سأقول فیها به جهد رأی، به رأی خودم عمل میکنم، فإن کان صوابا فمن الله، اگر این درست بود مال خداست، اگر چنانچه این فتوای من خلاف واقع بود این از من خدا و پیغمبر از او بیزارند. چه کار کنیم اینه ما؟ یا میگه اگر خطا بود فمنی و من الشیطان و الله و رسوله منه بری، هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم. ببینید آیا اینها را ما نباید ملاک قرار بدیم؟ حالا این که دیگه عبدالله مسعوده، من دیگه حالا که به اینجا رسید، برای این که دیگه عزیزان ما مخصوصا عزیزان اهل سنت یه مطاری دقت کنن، مطالعه کنن، اینا رو علما براشون نمیگن چون صلاحشون نیست بگن. این کتاب المعتمد فی اصول الفقه، برای شما عرض کنم المعهد العلمی الفرنسی لدراسات العربیه به دمشق هم چاپ کرده و خطیب بغدادی هم چیز کرده در جلد دوم شما ببینید. از ابوبکر صدیق در رابطه با کلاله سوال کردن. کلاله یک کسی از دنیا رفته، یک فرزند پدری مادری دارد، یک فرزند مادری دارد، یعنی این قبلن با یه خانومی ازدواج کرده، از او یه بچه دارد، با یه خانومی بعدی ازدواج کرده، از اینم بچه دارد. این بچه ها همه پدرن و مادرن با هم یکی هن، پدرن هن. ولی با اون بچه های قبلی پدرشون یکیه ولی مادرشون جداست. اینجا چه کار کنن؟ خب قرآن برای شما عرض کنم چند تا آیه است، الونه که انل کلاله گوچه، تمام اینا رو قرآن معین کرده. جناب خلیفه اول میگه اقول فیها برأی فإن یکن ثوابا فمن الله، اگر درست گفتم این مال خداست، و این یکن خطأ فمنی و من الشیطان، اگر خطا بود این دیگه مال منه، از مال شیطانه. والله و رسوله منه بریان، خدا و پیغمبر از او بیزاره. بعد میگه عبدالله مسعود هم همین رو گفت، عمر ابن الخطاب هم به کاتبش گفت بنویس هازا ما رآه عمر، این اونیست که من رأیم بوده، اگر خوبه فمن الله و این یکن خطن فمن عمر. ببینید دوستان عزیز، من تقاضا دارم یه مقداری این مباحثی که مطرحه در کتابهای خودتون اینها رو ملاحظه کنید، اینها رو کنار هم بگذارید، بعد یک جنبندی کنید ببینید نتیجه چی میشه. شما اینها رو نگاه کنید، روایات اهل بیت هم نگاه کنید، که شاید مرحوم آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامع احادیث شیعه حدود بیش از 70 تا روایت آورده از امام صادق، امام باقر، از دیگر ائمه. ما هرچه میگوییم از پدرمون شنیدیم، پدرمون، از پدرش، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، از خدای عالم. و ما هرگز به رأی خودمون فتوا نمیدهیم، ما هرگز به قیاس من شاید در آنجا 70 تا روایتشون جمع کرده. حالا اگر من یک روزی فرصت بشه این رو، البته ما در این بحث خارج فکر ما نمیدن همه روایت رو آوردیم، ولی نمیدن پارسال بود یا پیار سال، تمام روایاتی که از ائمه ما داریم که هر روایتی ما برای شما نقل می کنیم همه سندمان به پیغمبر و خداست. ما اهل رأی نیستیم، اهل قیاس نیستیم. حتی در بدر اول منقاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، گفت انا خیرون من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتش آفریدی، اون از خاک آفریدی، خاک زیر پا، آتش افضل از چیزه. ولذا ببینید دوستان عزیز، این قضیه حدیث افتراق امت یک اعلان خطریست برای همه ماها، هم برای ما شیعه هم برای اهل سنت. و ببینیم رسول اکرم در اینجا چه راهکارهایی برای تشخیص فرقه ناجیه با فرقه هالکه گذاشته. ما دیگه همه دستمون باید بالا ببریم ببینیم که رسول اکرم چه کار کرده. من امشب دو تا کتاب معرفی کردم دوستان مطالعه کنن، یکی این کتاب حواراتون علمیه بین العلمین، آن دست شما درد نکنند، این رو دوستان ما نمایش دادن که بین مرحوم سید محسن امین از اعیان شیعه و از مفاخر شیعه هستند، بین رشید رضا. یکی هم گفتم یک کتابی رشید رضا نوشته به نام الخلافه، اون هم برن مطالعه کنن ببینن واقعا خلافت اسلامی این هست. بابا دیگه قرآن حضرت آدم رو میخواد بیاره، میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه. خلیفه چیه؟ اولی که ازش چیزا گفته میگه خدا خلیفه میخواد. خب در رابطه با حضرت داوود خدا روشن کرد اینا جعلناک خلیفتن فی الارض، چرا؟ لتحکم بینا، بگه حکومت کنی در میان مردم، حکم کنی در میان مردم. فحکم به ما اراک الله، پیغمبر اون که خدا به تو داده بر مبنایون حکومت کن، حکم کن. خب این همه ما، یا انی جائلک للناس اماما، بعد میگه لا ینال عهد الظالمین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این همه آیات ما در رابطه با خلافت و امامت انبیا داریم. اون وقت ما بیایم میگیم آقا اصلا ما در کتاب و سنت هیچ اشاره ای کنایه ای نداریم در رابطه با خلافت و امامت. انبیا هم کارشون فقط ابلاغ بوده، کار حکومتی اگر مردم قبول میکردن بیعت میکردن، پیغمبر وظیفش بود که چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده. اگر نه مردم قبول نمیکردن، رأی نمیدادند، یعنی اینا دنبال این هستن که یک اسلام آمریکایی و اروپایی رو برای مردم چیکار کنن؟ تحمیل کنن. متاسفانه ما میبینیم بعضن هم از افرادی از حوزوی های ما هم فریب خوردند، دنبال همین مسائل هستن. البته این آقایان آنچه که من اطلاع دارم، اینها عمدتاً از این ورشکستگان سیاسی هستن مثل کدیور و دیگران، که وقتی که در ایران بودن طرفدار حکومت انبیا، حکومت ائمه، حکومت ولایت فقیه بودن، ولی از ایران رفتن بیرون و برای شما عرض کنم عقده دارند، میان چیکار میکنن؟ بخوان به جای اینکه بیان فرض ولایت فقیه رو قبول ندارن، ضربه خوردن، ولایت فقیه رو رد کنن. کسانی هم هستن بیان دفاع بکنن، میان به جای اینکه ولایت فقیه رو رد کنن، ولایت ائمه رو رد میکنن، ولایت پیغمبر رو رد میکنن، فقط مانده که ولایت خدا رو رد کنن اینها. حالا قطعا یک روزی هم میرسد که این آقایان ولایت خدا را هم رد خواهند کرد. اینها این 7-8 نفری که الان ما گرفتارشون هستیم که بحث هایی میکنند، کتاب های و مقالاتی و غیری، من واقعا نمیدانم اینها دنبال چی هستند، میخوان چی کار بکنند. آیا با این حرف های بی اساس ضد قرآن، ضد روایات، خان عقده خودشون رو خالی کنن، عداوتشون رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی نشان بدن، عداوتشون نسبت به ولایت فقیه نشان بدن، یا هرکشون روشنگریه؟ اگر واقعا روشنگریه، ما با اینا هم حاضریم برای هر گونه بحث مناظره. ما با یکی از اینا اصفهان پارسال 6 ساعت مناظره داشتیم. آقایان ببینن مناظره ما رو بنا آقای عابدینی، هم صوتش در چیز هست، سایت ولی یسر هست، هم متنش هم هست اونجا.
آقای عابدینی؟
بله، احمد عابدینی. بله، ببینن آیا واقعا این آقا که میاد میگه برای شما عرض کنم نام ائمه نیامده، اصلا پیغمبر به هیچ وجه نگفته که یا علی مثلا تو خلیفه من هستی، تو امام منصوب هستی، بحث نسب نبوده، اینها را بنی امیه در آوردن. خب ما ازشون دلیل خواستیم. ببینید یک آیه تونست بگه در این 6 ساعت، یک روایت تونست بگه من جایزه میدم. بازم من حرفی ندارم، ایشون اگر دیدی که در اون 6 ساعت شکست خورد و هیچی نداشت، در طول این 1 سال خورده ای رفته مطالعه کرده، چیزایی پیدا کرده، بنده همین الان دارم اعلام آماده میکنم برای مناظره دوم. اگر چیز جدیدی آورده تشریف بیارم با هم بحث کنیم. حالا اون زمان شبکه در اختیارمون نبود، ولی خب به صورت اینترنتی زنده پخش میشد. الان ما حرفی نداریم، چه ایشون باشه چه غیر ایشون باشه، اونایی که واقعا نسبت به بحث ولایت ائمه علیهم السلام، ولایت پیغمبر یا ولایت فقیه حرف دارن، بنده حاضرم برای مناظره، هیچ مسئله ای ندارم. بیان واقعا قانع کنن که بله واقعا نبود ما تابیمش، نه نبنا و دلیل قول هات و برهانه کنم کنتم صادقین، ما که دعوا نداریم با هم دیگر. پدر کشتگی هم که نداریم، ارث موروثی هم که نداریم، میگیم آقا ما بسر دنبال این قضایا هستیم. حالا بعضی از افرادی هستن برای شما عرض کنم مثل سروش اینها که اصلا اینا با دین مشکل دارن، با خدا مشکل دارن، با خود پیغمبر مشکل دارن، هر روزم یه حرفی میزنن، ما اصلا کاری نداریم ما با اونها اصلا و ابدا، اینا اصلا ارزش حرف زدن ندارن. ولی خب این آقایانی که معتقدن ما خدا و پیغمبر و قرآن و ائمه را قبول داریم، ولی اینها از طرف خدای عالم و پیغمبر نه نسل شدن برای امامت، نه نسل شدن برای خلافت، نه غیره، اینا را منکر هستن. ما الان تو همین بحث برای شما عرض کنم دانشنامه ولایت بیش از 300 تا روایت که نام ائمه علیهم السلام از حضرت امیر تا حضرت ولی عصر مکتوب، تعداد زیادی از اون بررسی سندی کردیم. آقا 300 تا روایت چیزی نیست که ما به سادگی بخوام ردش کنیم. ما حدیث قدیر 110 نفر یا 120 نفر از صحابه نقل کردن، ولی در رابطه با اسامی ائمه ما 300 تا روایت داریم. آقا 300 تا روایت رو ما میتونیم نادیده بگیریم و بیاییم یک چیزی با رأی خودمون؟ من اتفاقا در همون جلسه ایشون داشت همینطور استنباط رأیی میکرد، خود ما همین کار شماست که خلیفه اول دوم همینطور میگین روایت من خواندم، خیلی بهش برخورد که چرا منم مقایسه کردیم مثلا با خلیفه اول دوم. حالا هر فرقی نمی کنه وقتی شما میاد میگه آقا اینی که من دارم میگم بر مبنای استنباط شخصی منه، خب استنباط شخصی که ما نداریم که، این روایات است، این آیات. خوارج هم همین کارو میکردن، میگفتن استنباط شخصی ماست که امیرالمومنین کافر شده، لا حکم الا لله. خب اگر بنا باشد هر کسی با استنباط شخصی خودش آراء شخصی خودش رو تحمیل کند به قرآن و سنت، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد. اول کسی که باید برای اعلام کنیم حقا همون خوارج هستن دیگه.
بسیار خیلی خوب، ممنونم، رحمت خدا
به بینندگان هم نرسید دیگه.
نه بس الحمدلله، بس خیلی خوب، منم وارد نشدم که تمام بحث شما بیان کنید. رحمت خدا بر آیت الله مدرس گفت سیاست ما عین دیانت ماست. بر تاجای قزوینی متاسفانه دیانتشون عین سیاستشون شده، یعنی به خاطر اون دعواها و ادعای سیاسیشون حتی به قول شما دین رو زیر پا میذارن، مبنای خودشون رو زیر پا میذارن. و پناه بر خدا انشالله ما در مسیر اهل بیت باشیم، همطور که گفتن قدر بدانیم. اگر در مسیر اهل بیت نباشیم به گزافه‌گویی هایی که حتی اگر نخبه باشیم، حتی اگر ملا باشیم، آخرش تای قصه به فحش و ناسزا و همطور که بیان داشتن در مثلا صحبت های رشید رضا و دیگرانی از این دست، انشالله که زیر سایه اهل بیت باشیم، عالم باشیم به معارف اهل بیت، عامل باشیم انشاءالله به دعای بزرگترها. خیلی ممنون از شما حاجی قزوینی عزیز، اگر یه دعا بفرمایید و برنامه رو پایان برسیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، به پهلوی شکسته حضرت زهرا، به سینه زخمی حضرت زهرا، به صورت سیلی خورده حضرت زهرا. خدا هرچه سریعتر فرج مولای ما امام زمان را نزدیک بگردان. الهی ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، مدافعین حریمش و راضی به احکامش و اقوالش و مطیع فرامینش و شهدای رکابش قرار بده. خدایا این بیماری کرونا را از ایران و از دیگر بلاد به حق حضرت زهرا سریعا محو و نابود و مزمحل بگردان. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حضرت زهرا، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. حوائج ما و حوائج بینندگان عزیز ما را خدایا به آبروی زهرای مرضیه برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
التماس دعا. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا به از تو بزرگی بشتا به از تو جلالت بشتا به نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته